أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له و ما لهم من دونه من وال. در مقام بیان توحید ربوبی خدای تعالی، مسئله عالمیت حق تعالی به کل شیء را ذکر فرمودند. بعد نحوه تدبیر انسان را بیان فرمودند و می فرمایند که انسان در تمام شؤون در تحت تدبیر و حراست خدای سبحان است، زیرا نه چیزی در جهان به کسی آسیب می رساند که بدون اذن حق باشد، نه کسی از آسیبی محفوظ می ماند که به غیر اذن حق باشد. هم آسیب رسیدن به هر شیئی در تحت تدبیر خدای سبحان است، هم سیانت از گزند و آسیب در تحت تدبیر خدای سبحان است. این چنین نیست که یک حادثه خود به خود به کسی برسد و آسیب برساند، یا خود به خود کسی از آسیب و حادثه محفوظ بماند. هم برخورد یک حادثه به نام مصیبت در تحت تدبیر خدای سبحان است، هم حفظ و صیانت از حوادث در تحت تدبیر خدای سبحان است. درباره اینکه خدا به کل شیء حفیظ است، این در سوره سبأ و در جاهای دیگر آمده. حفظ آسمان ها و زمین به عهده خداست که لا یعوده حفظهما. حفظ هر موجودی که یکی از اونها انسان است به عهده خدای سبحان است، کل شیء حفیظ. و چون خدا رب العالمین است، پس ممکن نیست که در جهان هستی چیزی یافت بشود، خواه به سود کسی یا زیان کسی، مگر به اذن تعالی. چون قبلن گذشت کل شیئن اندهو به مقداره، یعنی هر چیزی که در جهان خلقت یافت می شود با اندازه و مقدار خلق می شود و همه به اذن الهی و فرمان حق تعالی است. بنابراین این معقبات که فرشتگان خاصیان، انسان را هم به امر الله حفظ میکنن، هم از امر الله حفظ میکنن. یحفظونه من امر الله، یعنی از حوادثی که بخواهد روی بدهد، این فرشتگان انسان را از امر خدا حفظ میکنن. هیچ حافظی برای انسان جز خدای انسان نیست. نه خود انسان اون قدرت را دارد که خیشتن را حفظ کند، نه موجود دیگری اون توان را دارد که حافظ انسان باشد. در سوره انبیا این مطلب را به صورت دیگری بیان فرمود: قل من یکلؤکم باللیل و النهار من الرحمن. کی کالع و حافظ شماست؟ شما را از خدا کی حفظ میکند؟ خودتون حفظ میکنی یا دیگران حافظ شماست؟ شب در حال خواب که از خود غافلید، کی شما رو از خدا حفظ میکنن؟ قل من یکلؤکم، ای من یحفظکم، باللیل و النهار من الرحمن. از خدا اگر بخواهد به شما آسیبی برسد، جز خود خدا حافظ دیگری شما رو حفظ میکنن؟ مبدع دیگری است که این توان را داشته باشد و جلوی تدبیر الهی را بگیرد. این در سوره انبیاء آیه 42 است. قل من یکلؤکم باللیل و النهار من الرحمن.
احتیاج به تقدیر مضاف میتونید بگید؟ احتیاج به تقدیر مضاف من الرحمن، یعنی از خود رحمن،
من نشویه است، یعنی اونچه که از طرف خدای سبحان می آید از حوادث و تدبیرات. نه دیگه، وقتی که من نشویه شد، خود این من، این حرف، اون چیزهایی که نشأت میگیرد تفهیم میکند. یعنی اون چیزی که از طرف خدا میآید، شما را از اونها کی حفظ میکند؟ وقتی که بگوییم از فلون شخص این حوادث به دستورات دیگه از اون شخص میرسد. اگر من نشویه باشد این معنا رو خود این حرف تبیین میکنه. منتها با کلاعت و حفظ برای اینکه سازگار باشد دیگه نفهمودن من القهار، فهمودن من الرحمان، منشأش همون رحمت اوست که او شما رو حفظ میکنه. بنابراین هیچ کالع و هیچ حافظی نیست جز خدا، نه چیزی به غیر اذن خدا در جهان رخ میدهد، نه چیزی انسان را غیر از خدا از حوادث حفظ میکند. بنابراین انسان زیر پوشش مأموران الهی است، این مأموران الهی از جلو و دنبال او را از امر خدا حفظ میکنند تا اون اجل معین برسد. این که در دعای شریف کمیل آمده و کم من عثار و غیتهو و کم من مکروه دفعتهو، بسیار از لغزش هاست که تو حفظ کردی، بسیار از بلا هاست تو دفع کردی. انسان توجه به اون بلا ندارد تا دفعش کند، بر فرض توجه قدرت دفعش هم ندارد. خیر از لغزش هاست که انسان محفوظ میماند و نمیداند در اثر سیانت و حراست کیست. در بسیار از موارد تصمیم میگیرد کاری را انجام بدهد، بعد پشیمان میشود و نکته ندامت و پشیمانی برای او روشن نیست، بعدها میفهمد، میگوید چه خوب شد که من اون کار را نکردم. این طور نیست که گتره و گزاف تصمیم او به ندامت پشیمانی بشود، بلکه یک مبدعی است به نام مقلب القلوب که در حوادث دل اثر می‌گذارد. اگر یک موحدی چون امیر المؤمنین علیه السلام باشد، میگوید عرفت الله بفسق العزائم و نقض الهمم و حل العقود. و اگر یک انسان متعارف باشد، میگوید پشیمان شدم رو تصادف، رو شانس. نمیداند که شانسی در کار نیست، شانسی امر وهمی است. بد شانسی و خوش شانسی یه امری است که هم عقل او را باطل می کند، هم نقل او را تخته می کند. توحید را و ربوبیت خدای سبحان را هم عقل اثبات می کند، هم نقل اثبات می کند و تأیید می کند. اگر کسی تابع عقل و وحی نبود، خواه ناخواه در رهن وهم قرار می گیرد، معتقد به شانس، بد شانسی و خوش شانسی می شود. این طور نیست که یک حادثی از انسان به طور تصادف و گوتره از بین برود و سلب بشود. هر حادثه‌ای چه در صحفه جان چه در صحنه بدن رخ می‌دهد به اذن خدای سبحان است و حساب شده است. اگر بعضی از بلاها دفع می‌شود، اون خدایی که من یک لو کن به لیل و نهار من الرحمن، او کالع و او حافظ بود. اگر و کم من اثارن و غیته است، روی حفظ است. اگر کم مکروه دفعته است، روی حفظ اوست. پس هیچ کالع و حافظی نیست مگر خدای سبحان. قل من یخلعکم باللیل و النهار من الرحمن. اگر در جریان اصحاب کهف فرمود اینها 309 سال قمری و 300 سال شمسی خوابیدن، اگر در بعضی از روایات دارد 300 سال یا در قرآن کریم دارد و لب صوفی کهفم سلاسه مئت سینه وزداد تسعا، روی همون تفاوت شمسی و قمری است. اگر 309 سال قمری و 300 سال شمسی خوابیدن، قرآن کریم میفرماد خدا اینها را از پهلوی به پهلوی میغلطون که لباسشون و بدنشون در اثر اینکه یک جا نخوابند آسیب نبینند. در این خوابهای شبانه ما هم همینطور است. یک کسی هست که انسان رو از این پهلو به اون پهلو، بدون اینکه خود انسان بفهمد، برای اینکه رفع خستگی بشود، برای اینکه رنج نبیند، برای اینکه آسیب نبیند، در خواب از یه پهلوی پهلوی دیگر هم میغلطاند. یه همچه مدبری انسان رو تدبیر میکند، چه در رؤیاهایی که میبیند چه در خوابهایی که میخواند. کالع و حافظی جز رب العالمین نمیتواند باشد. بنابراین لهو معقباتون، یعنی للانسان معقباتون، من بین یدیه و من خلفه، یعنی یحیطون به، یحفظونه من امر الله. چه این که یحفظونه به امر الله، چون اون که به کل شی حفیظ است خدای سبحان است. و فرمود ان کل نفس لما علیها حافظ، و به جمع خطاب فرمود ان علیکم لحافظین. هم شما را حفظ میکنن و هم اعمالتون را ضبط میکنن. این طور نیست که خاطرات شما محو بشود و بگویید تاریخ ای را از بین برد یا در حافظه تاریخ هست. اینها وهم است. این در کتاب مبین ثبت است، پیش فرشتگان که کرام کاتبینند چیزی از انسان فوت نمیشود. همه گفتارها و رفتارهای انسان مضبوط است. در سوره قاف برای اینکه ثابت بکند که تمام اعمال شما نوشته خواهد شد این چنین فرمود: ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید. ما انسان را آفریدیم از وسوسه های نفس او هم با خبریم. این نفس عامل قریب است برای وسوسه و شیطان عامل بعید است برای وسوسه. یعنی شیطان اون خناسی که بخواهد یوسوس فی صدور الناس من الجنت من ناس، اون خناس اگر بخواهد وسوسه کند انسان را از راه نفس اماره و دیگر قوای انسانی میگیرد. این طور نیست که بلا واسطه وهم یا خیال یا سایر قوای علمی و عملی نفس انسان را بگیرد و در انسان وسوسه کند. این قوای نفسانی ابزار دست اون خناس خواهند شد. مثل این که اگر یک سمی بخواهد انسان را از بین ببرد به وسیله دستگاه گوارشی او را از بین ببرد. این طور نیست که اگر سم در جیب انسان باشد آدم از بین ببرد، یا سمی را اگر کسی بخورد و هضم نکند و دستگاه گوارش او تحویل نگیرد انسان آسیب ببیند. این طور نیست. اون سم اگر بخواهد انسان را از بین ببرد با ابزار گوارشی او را از بین میبرد.
نفس تنهایی خودش اماره نیست
نه؟
نه. این نفس را تنبستو یعنی باز دستور شیطان.
بله، وقت موسوس و عامل دیگری در کار هست که او را تحریک میکند. این هم ابزار دست اوست و مجری نقشه های اوست. اوست که یوسوس فی صدور الناس من الجنت و الناس، اوست که اغوا میکند و این قوا را در تحت تسخیر خود قرار میدهد. این شخص میشود تحت ولایت شیطان.
مانند معاویه عقلش اصلا کار نمی‌کنه.
نه دیگه، تا اونجا که برسد بله کار نمی‌کنه. اگه بینابین باشد الذین خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا باشد، نفس لوامی دارد راه توبه و عنایت برای او باز است. اگه به جایی برسد که ختم الله علی قلوبهم، علی ای حال در این کریمه فرمود نفس وسوسه می‌کند، در دیگر آیات فرمود اینکه شیطان است که در صدور انسان‌ها وسوسه می‌کند. الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، و اون خناس دو گروهن من الجنت و الناس، اون وسوسه کننده ها موسوسین دو گروهن. یک قسمتشون جنتن، از جنیا و پریا هستن، یک قسمتشون هم مردمن. مردمی که تحت تدبیر شیطان خوی شیطنت در اونها پیدا شده و جزء شیاطین الانس شدن، به صورت دوست و رفیق انسان رو گمراه میکنن و در انسان وسوسه ایجاد. بنابراین این وسوسه را خدای سبحان فرمود ما میدانیم و تمام اعمال او و اقوال او مضبوط است، برای اینکه از یتلقی المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید. اون دو فرشته و دو مأموری که برای رسیدن کارهای او و حفظ گفته‌های او مأموریت دارند یکدیگر را ملاقات میکنند. یکی از طرف راست او میآید، یکی از طرف چپ او میآید. از یتلق المتلقیان یکی عن الیمین است، یکی عن الشمال است. اینها قعیدند، یعنی نشستند، نگهبانند، کمین کشیدند و در کمین نشستند. هر دوی اینا، یکی از طرف راست، یکی از طرف چپ. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، هیچ سخنی نمیگوید مگر اینکه در همون کنار گفتار او و در کنار زبان او و در کنار قول او یک رقیبی است عتید. نه اینکه یکی رقیب است دیگری عتید، نه، این دو فرشته، این دو مأمور که یکی از طرف راست دیگری از طرف چپ آمدن اونجا قعیدند، قاعدند، نشستن، کمین کردن، هیچ سخنی او نمیگوید مگر اینکه اون مأمور هم رقیب است هم عتید. رقیب است یعنی مراقب خوبی است. مراقب به کسی میگوین که رقبه بکشد، گردن بکشد تا خوب ببیند به چیزی از او فوت نشود. یک انسانی که کمین کرده و گردن کشیده که خوب مواظب باشد و چیزی از او فوت نشود، یک همچه موجودی را میگوین رقیب، مراقب. و عتید است، مستعد است، آماده است برای اینکه هر چه که او میگوید این ضبط کند. پس هم اون مأمور ضبط حسنات رقیبی است عتید، هم مأمور ضبط سیئات رقیبی است عتید. و کل واحد قعیدن، کمین کردن، نشستن تا ببینن انسان چی میگوید. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، که کل واحد اینها هم رقیبند هم عتیدند. اون وقت در قیامت هر کسی که می آید جاد کل نفس در حالی که با ها سائقون و شهید، که بحث دیگر دارد. نه، ظاهرا اینطور نیست که یکی رقیب باشد دیگری عتید. نه، رقیب عتید، هر دو یا صفت است برای همون قعید یا خبرند برای همون قعید. کل واحد هم رقیبند هم عتیدند، هم مراقبند هم مستعدند. فتحصل که هیچ شأنی از شعور انسانی نیست مگر اینکه تحت محافظت فرشتگان الهی است. این فرشتگان هم به امر الله کار میکنن، هم من امر الله محافظت میکنن. چون لکل عجل این کتاب، برای هر چیزی فرصتی هست و مجالی هست، و کل شیء عنده به مقدار، این صیانت هم یه حدی دارد. همونطوری که قبلا خونده شد، حتی ازا جاعت و تا اینکه فرصت مرگش فرا برسد، جا احده هم الموت توفت و رسولنا به هم لای فرتون، که اگر موقع زوال و فلاکتش فرا برسد، مأموران الهی او رو توفی میکنن، که این قبلا بحثش گذاشت. لذا در همین آیه محل بحث سوره توبه فرمود ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم و اذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له و ما لهم من دونه من واق. اگر خدای متعالی تصمیم برگرفتن و مؤاخذه کرد، نه ردی در این کار هست، نه این شخص سرپرست غیر از خدا دارد. قهرن بحثی در این آیه کریمه در چند امر خواهد بود. یک امر این است که تمام فرشتگانی که انسان را تعقیب میکنن به امر الله هم، چه این که من امر الله هم خواهد بود. دیگر این که این مأموران حفظ حد مشخصی دارن که تا کی حفظ بکنن. اگر اون فرصت فرا رسید، چون برای هر انسان یک عجلی است، اون فرصت فرا رسید، دیگر این مأموران حفظ نخواهند کرد. یا اگر اون گزند و آسیب به قضا و قدر الهی بخواهد برسد، دیگر به کم من اسارن و غیته او نخواهد. اون کیه؟ یه وقت از جریان مرگ است. فرمود برای هر کسی قضا عجلن و عجل مسمن انده، اون که اصل قضای عجل و موت است. یه وقت تغییر نعمت است، تحول حال است، تبدل نعمت است و مانند اون کیه؟ یک وقت انسان میمیرد، یک وقت انسان از عزت به ذلت، یا از غنا به فقر، یا از سلامت به مرض، یا از امنیت به آشوب مبتلا میشود، اون کیه؟ مسئله وفات را و مرگ را که قبلا بحثش گذشت، این در اوائل سوره انعام هست که قضا عجلن و عجلن مسمن این ده و سایر آیات. اما تبدل حال و زوال نعمت اون کیه؟ چون فرشتگان همونطوری که حافظ از مرگن، حافظ از زوال نعمت هم هستن، اون کیه؟ اون را فرمود به این که بین اعمال شما و حوادث ارتباط مستقیم برقرار است. اعمال خیرتون، نیات خیرتون، اقدامات و حسنات شما با حوادث خوب که خدای متعالی تدبیر می کند رابطه خوب برقرار است. و هرگز خدای متعالی نعمتی را که به شما داد از شما نمی گیرد مگر اینکه شما عمدن در اثر بدرفتاری استحقاق دریافت نعمت را از خود سلب بکنید. اون وقت است که مأموران الهی دیگر از شما صیانت نمی کنند، حراست نمی کنند. اون وقت است که شما را به حال خودتون وامی گذارند. این که در ادعیه آمده الهی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین، مرا به حال خود من وا نگذار، نه برای آن است که واگذاری انسان به خود انسان ممکن باشد، چگونه ممکن است تفویض که انسان را خدای سبحان به خود او واگذارد. منظور از واگذار نکن یعنی لطفت و حفظت و عنایت را از من سلب نکن، و الا نه خود من اون توان را دارم که در برابر حوادث مقاومت کنم، نه دیگری میتواند اون مشکل را از من حل کند.
روایات زیادی داریم که دعا شده از پیغمبر یاسین مفهومی که چی بیشتر از همین مصیبت اینه روشد از انبیا الامثل و خط امثل، یا علی فرمی تو نهجو بلاغه از کوه مرا دوست داره خورد میشه. این روایت علامه طباطبایی هم خودشو نقل کرده. چطور میشه؟
این که مصیبت نیست، این بعنوان کیفر نیست، این بعنوان آزمایش است. این بعنوان آزمایش است، نه زوال نعمت. اینها همه بر نعمین ها افزوده می شود. بله دیگه، این یه امتحان الهی است. معنیش این نیست که ما مؤمن را در عالم مثل بهشت لا یمسهم فیها نصب ولا یمسهم فیها لغوب، دار بالبلاء محفوفه، همون از تعمیر می فرماید. نه، بحث در خیر و شر نیست فعلا. اون چی در نظام آفرینش هست خیر است. شر اصلا در عالم نیست مگر قیاسی است، چون اون چی در نظام آفرینش هست فعل خدا الله احسن کل شیء خلقه، او زیبا آفرید.
ما فرمودیم که این عمل مصیبت هایی که میاد با عمل خیر انسان در ارتباطه.
بله، یعنی زوال نعمت، تحول حال، اینها مربوط به اعمال است. اون مصیبت برش آموزنده است، او که بد نیست. دو تا حرفه، یه وقتی نعمت رو میخوان بگیرن، یه وقتی میخوان بیازماین. بیازماین نعمت ازش نگرفتن. زینب کبرا علیها السلام تو کوفه وقتی از سوال کردن کیف رأیت صنع الله و اخی که فبود ما رأیت الله جمیلا، بسیار کار خوبی بود. این که مصیبت نیست، زیرا ها اولای قوم کتب الله علیهم القتل فبرزوا الی مزاجه. اینها کسانی بودن که مشمول لطف خدا بودن. خدا به مردم فرمود من که دیدم رو رها نمی کنم، دیدم رو حفظ میکنم. خواهنخ شما تو خونهاتون بودید یه عده دیگر رو من میفرستم جبه. این طور نیست که اگه شما دین یاری نکردید من دست از دینم بردارم. که لو کنتون فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیهم القتل الی مزاجه. یه دراد مردان میرن، شما سعی کنید عقب نمانید. این که اصل قرآنی است که خدا دست از دینش بر نمیداره. اگر یه عده توفیق حمایت از دین را نداشتن، خدا به اونا میگه بشین. کره الله به آسهم فبقهم به قیلق عدوم انقادی، به اونا میگه بشین تو نمیخوا بیدی، چون دید که لائق نیستن توفیق رفتن و کمک را از ایران گیره، گفت بشین. به عده گفت شما این توفیق داشته باشید شما برید، و به همه ما هم فرمود به این که شما اگر دست از یاری بردارید، ما که دست از حمایت دین اون بر نمیداریم که، شما نشد دیگری. لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیهم القتل الی مضاجعهم. زینب کبری هم فرمود اینا از اون گروه هم که سرنوشتشون شهادت بود. پس بنابراین ما باید شکر بکنیم، نه باید صبر بکنیم. ما رأیت الله جمیلا، بسیار کار خوب بود. نه رأیته جمیلا، حضر فرمود. بنابراین اگر نعمتی را خدای سبحان بخواهد بگیرد در اثر بیلیاغتی تن. اما اگر چون که اینها یه سلسله اموری باشد در حال آزمایش برای افرادی که در این مکتب تربیت شدن که لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، که هم تو سخنان امیر المؤمنین علیه السلام است، هم تو کلمات امام سجاد علیه السلام است، که فرمود زهد راستین را خدای سبحان در دو کلمه خلاصه کرده. فرمود زهد آنه که اگر دنیا رو کرد خوشحال نشید، برگشت نگران نباشید، چون هر دو آزمایش. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. زاهدی این چنین در هر دو حال میگوید خدا را شکر میکنه. اونگاه اگر خدای متعال نعمتی را بخواهد از یک کسی سلب بکند، توفیقی را بخواهد از کسی بگیرد، اون وارستگی را از کسی بخواد بگیرد، اون صفای زمین را بخواهد بگیرد، این در اثر بدرفتاری ها و گناهکاری های او. این نعم را بخواهد سلب بکند اون است. یه وقت است به عنوان امتحان است، اگر بخواد به عنوان امتحان باشد در برابر چیز دیگر میدهد، این سلب مطلق نیست. یه وقت است نه به عنوان کیفر هست، سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیه ایام حسوما، یا به جای رسید که هل ترى لهم من باقیه، این کیفر هست.
مردی هست که منو رو از تشخیص مثلا آیه لبرای نبروان نکن به امنا خوبست ببین.
اون مرد همون خود انسان است با میزان الهی که قرآن کریم میزان است، اون وحی آسمانی میزان است. قد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان. اگر خود انسان نتوانست تسبیق بکند و اهلش مراجعه میکند، فاسألوا اهل الذکر، یا این کیفر است یا آزمون، برابر این به میزانی فرستادن به نام وحی. قهرن اگر فرشتگان بخوان انسان را من امر الله حفظ بکنن یه حد مشخصی دارد، هم درباره اصل عجل حد مشخصی دارد و هم درباره زوال نعمت یه حد معین دارد. زوال نعمت را این چنین فرمود که ما نعمی که به شما دادیم، اون عزت، اون امنیت، اون حیثیت و عز و آبرویی که به شما دادیم از شما نمیگیریم مگر که شما عمدن با سوء اختیار خود مقدمات زوال نعمت را فراهم بکنید، و اون هم گناهان مخصوص هست. اصل این که گناهان فی الجمله باعث زوال نعمن تو دعای شریف کمیل هست، اللهم اغفر لی الذنوب التي تغير النعم. پس معلوم می شود بعضی از گناهان نعمت ها را برمیگردونه. پس این هست، قرآن کریم اصل را بیان می فرماید که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، که کارها قسمت مهم از درون شروع می شود، بیرون را خیلی قرآن روش اثر نمی گذارد، برای اینکه نفس است. ممکنه بیرون را اصلاح کنن ولی درون فاسد باشه، ممکنه ابدان را اصلاح کنن، ظاهرشون اصلاح کنن، اما انفسشون آلوده باشد. اون جان است که اگر آلوده شد زمینه زوال نعمت را فراهم می کند. و انسان هم اگر ستم می کند و یا گناه می کند و یا اسراف می کند، بر خیشتن خیش ستم می کند، که فرمود الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. انسان بر جان خود ستم می کند، بالاخره معیار همون جان خواهد بود. پس اگر کسی از درون تیره شد، زمینه زوال نعمت را خدا فراهم می کند، اون که نعمت است در حقیقت، و الا اون چه که به نام وسائل رفاه و آسایش است، اینها را در سوره فجر فرمود اینها آزمایش است، اینها که نعمت نیست. ما مردم را همواره می آزماییم، بعضی را مبتلا به مرض می کنیم، بعضی ها را مبتلا به سلامت می کنیم. انسان سالم مبتلای به سلامت است تا از این امتحان خوب فراغت پیدا کند، انسان بیمار مبتلا به مرض است. در جهانی که ما به سر می بریم در عالم دنیا به عنوان اکرام چیزی اینها مطرح نیستن، اکرام در بهشت است و تحقیر در جهنم. بیانی که از حضرت امیر علیه السلام است، ان الفقر والغنا بعد الارض علی الله. الان معلوم نیست کی فقیر است کی غنی است، چون روز حساب پرا نرسیده. بعد الارض علی الله معلوم می شود کی فقیر است و کی غنی. پس امروز روز محاسبه نیست، امروز معلوم نیست کی غنی است و کی فقیر، اون روز روشن می شود کی دارد و کی ندارد. در سوره فجر فرمود ما هرچه به اینها میدیم آزمایش است. فاما الانسانو اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمنه، و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهاننه. کل، این کلا حرف رد است برای هر دو پندار. فرمود انسان عادی این چه این است که اگر وضعش روبراه بشه میگوید خدا مرا اکرام کرد، در حالی که کرم به تقواست نه به داشتن نعم. اگر وضعش روبراه نبود میگوید خدا مرا اهانت کرده است، در حالی که اهانت به اسیان است نه به نداری. این پندارها را از انسانهای عادی نقل میکند، بعد هر دو را رد میکند، فرمود کلا، نه آن است نه این. اینجا جای کرامت نیست، اینجا جای حقارت نیست، اینجا جای امتحان است. اون کسی که ندارد مبتلا به فقر است، اون کسی که دارد مبتلا به غناست، اون که سالم است مبتلا به سلامت است، اون که بیمار است مبتلا به مرض است. هم مرض ابتلا به امتحان است، خدای سبحان بیازماید ببیند او در بیماری چه می کند، هم سلامت و نشاط ابتلاست تا روشن می شود این شخص در سلامت چه می کند. پس همه شؤون زندگی ما ابتلاست و امتحان الهی است. و اگر اون نعمت راستین را که قرآن روی او تکیه می کند، اون را نعمت می داند، اون امنیت را، اون عزت را، اون صلاح و امثال ذلک را خدا به کسی داد بخواهد سلب بکند، تا اونها تغییر روحیه ندادن و در جانشون تیرگی پیدا نشد، این نعم الهی از اونها سلب نمیشود. پس اگر فرشتگان حافظن هم من امر الله هن هم به امر الله، چون هم من امر الله حافظن هم به امر الله، حد مشخصی دارد کی دست از سیانت و حراست برمی دارن، اون وقتی که روحیه های مردم عوض بشود، جان اینها از صفا به تیرگی مبدل بشود، اون وقت است که ممکن است خدای سبحان به فرشتگان دستور سیانت و حفظ ندهد. فرمود ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، این نعمت هایی که خدای سبحان به انسان ها داد هرگز از اونها نمیگیرد مگر اینکه اینها زمینه زوال نعمت را فراهم بکنند، که مشابه این در سوره انفال هم هست. در سوره انفال جریان آل فرعون و امثال ذلک جزش میکند، میفهمد که دع به آل فرعون و لذید من قبلهم کفروا به آیات الله فأخذهم الله به ذنوبهم، اینها را مستعسل کرد. مستعسل کرد یعنی اصلشون رو کند، ریشه کنشون کرد. این کار را خدای سبحان تواناست، چون ان الله قوی و شدید العقاب، و گزافی در کار خدای حکیم نیست، زیرا ذلک به ان الله لم یکو مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیر ما به انفسهم. خدای متعال نعمتی را که به یک انسان داد این امتحان است، از اون طرف او موظف است که نپندارد که این تکریم است، از این طرف نعمت الهی است، این نعمت را خدا نمیگیرد مگر اینکه انسان زمینه زوال نعمت را با تغییر روحیه فراهم بکند. اگر میفهمد لا یغیرو، از او استفاده میشد که این سنت خداست، اما لم یکو مغیرن این مطلب را که به عنوان یک سنت لایتغیر الهی است بهتر تفهیم میکند. خدا این چنین نیست که نعمت را بگیرد مگر اینکه زمینه تغییر روحیه پیدا بشود. و ان الله لم یکو مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم. اما کی تغییر دادند و چگونه تغییر دادند، خدا هم به همه خصوصیات عالم است، چون و ان الله سمیع علیم. لذا باز جریان قوم فرعون رو مثال میزند. پنجاه و سه سوری انفال. و این که بین اعمال انسان و نعم الهی رابطه است، این رو هم قرآن کریم به عنوان یک وعده در سوره اعراف بیان فرمود، و این است که ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. اگر چون که مردم قرا و قصبات و منطقه های بشر نشین مؤمن باشن از در اعتقاد و با تقوا باشن از در عمل صالح، که تنها اعتقاد کافی نیست، تقوا یعنی عمل صالح هم لازم هست، اگر این چنین باشن ما برکات سمایی و ارضی را بر اونها نازل خواهیم کرد. این آیه تلازم بین ایمان و تقوا از یک طرف و برخورداری از برکات الهی از طرف دیگر را تبیین می کند، که ولو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء. و این نعم الهی می شود برکات، اونها هم چون مؤمن متقیان در برابر این برکات خاضعند و به جا هم مصرف می کنند، شاکر خواهند بود. سرش آن است که انسان و اعمالی که از انسان صادر می شود جدای از نظام آفرینش نیست، انسان که یک موجود جدای از نظام خلقت نیست، تا این چنین توهم بشود که ایمان و تقوای او چه نقشی دارد در حوادث روز، این طور نیست. انسان یک موجودی است از موجودات همین عالم، همه اعمال و عقاید و رفتار و کردار او در جهان نقش دارد، چه این که حوادث جهان در کیفیت تصمیم گیری انسان بی نقش نیست. پس انسان یک موجود جدا و گسیختی از عالم نیست تا توهم بشود که صلاح او چگونه باعث نزول برکات می شود. یا چگونه نماز استسقا باعث بارش باران خواهد شد، یا چگونه دعا نظام را عوض می کند. انسان یه واقعیتی است، در کنار دیگر واقعیت ها مجموعاً یه واقعیت، یه حقیقت خواهند بود. اون خدایی که جهان و انسان را آفرید دو چیز گسیخته و منقطع از هم که نیافرید. تا گفته بشود حسنات و سیئات انسان چه تأثیری در فضا و نظام آفرینش دارد. یک رساله مرحوم بوعلی دارد برای اثبات اینکه بین اعمال امت به حوادث روز فاصله نیست. یه سخن بلندی را در الهیات شفا دارد، می‌فرماید به اینکه مبادا بپندارید که یک نماز خوندن یا دعا کردن در ریزش باران چه نقشی دارد. دع هؤلاء المتشبهت بالفلاسفه، سخن اونها که فیلسوف نما هستن رد کن. اونها هنرشون اینه که عقاید مردم رو انکار کنن. اکثر چیزی که توده مسلمین برامن به اقرار داره اینا قابل برهان است. قربانی ها، صدقات، سله ها، سله رحم ها و دعاها و امثال ذالک در کل نظام اثر می کند. اون حکیم متعله هست که می تواند رابطه انسان و اعمال انسان با حوادث نظام را تبیین کند. اون که بگوید نماز استسقا یا دعا و صدقه چه نقشی دارد در نظام، اون نظام را شناخت نه انسان را شناخت. او پنداش انسان یه موجود جدا بافته است از تافته های عالم. این طور که نیست. انسان و همه خاطراتی که در او هست، همه اعمالی که از او نشأت میگیرد، مهره های همین جهان هست. لذا در قرآن کریم به عنوان یک اصل در دو جا فرمود این اتم ادنا این تعودو نعود. شما برگردید لطف ما برمیگردد، شما عوض بشوید لطف ما عوض میشود. این طور نیست که شما هر کاری انجام بدهید حوادث و برکات عالم همون طور راه خودش ادامه بدهد، هیچ کاری هم با شما نداشته باشد. این طور نیست. مسئله کیفر و عقاب حسابش در قیامت جداست، اما مسئله زوال نعمت و امثال ذالک هم در دنیا با اعمال شما مرتبط است. وعده کرامت و برکت داد، نه وعده رفاه و آسایش و پرخوری. فبود اگر مؤمن با تقوا باشید ما حسیتون رو حفظ میکنیم، برکات به شما میدیم، نه از باب استدراج اموالتون رو فراوان بکنیم که گرفتار تکاثر بشوید. شما رو از کوثر برخوردار میکنیم، نه گرفتار تکاثرتون بکنیم. ولی در باره عده تهدید فرمود اونها که رو به گناه رفتند ما اونها رو گرفتار تکاثر میکنیم، سرگرم شو کنیم به مال فراوان تا اسیانشون و طغیانشون روزافزون بشود تا اونها رو سخت بگیریم. بنابراین این کریمه سوره اعراف که ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء، ما رو وعده تکاثر نداد که اگر آدم خوبی بودید همه نعم ظاهری و باطنی رو اونقدر به شما میدیم که همه تون توانمند بشید. اون که تکاثر است، آدم رو به عنوان غفلت میگیرد، نه به شما برکت میدید. گاهی میبینید عمر یک انسانی برکت دارد، با اینکه مانند دیگران به سر برده اما توانسته چندین جلد کتاب بنویسد، چندین خدمت بکند، چندین اثر از خود داشته باشد. بعضیا همون عمرم دارن بی برکت. اون جریانی که مرحوم ابن باوه قمی رضوان الله در اعمالیش از پیرهن خریدن از تأمین نقل کرده که رسول الله صلی الله علیه و آله صفه نشانه برکت اینه که با این پول هم من پوشاک پیدا کردم، هم اون پوشاک پیدا کرده، هم یه بنده آزاد شده، چند تا کار مواسطه یه پولی کم کردی، اینا میگن برکت. خدا نفرمود اگه شما مؤمن با تقوا باشید ما ثروتمندتون میکنیم، سرمایه‌دارتون میکنیم. فرمود برکت به شما میدیم که نیازی به غیر نداشته باشید، یک، و اهل افراط و تفریط نباشید، دو، و حیثیت و امنیتتون هم برقرار باشه، سه، و دیگر نعمای این چنینی. و اگر چون چه کسی بخواهد بی رویه برود ما اینها رو مستعسل میکنیم. این که فرمود فیصحتکم بعذاب، از طرف خدای عذاب میآید که شما را پوسکن میکند. خلاصه اسحات میکند، سحت یعنی پوسکندن. یه درختی را بخوان خوش بکنن، اگر پوستش بکنن کم کم گوشش بگیرن بگیرن چیزی ازش نمیمونه، کم کم به صورت یک پودری در میاد. این حال رو بهش میگن سحت، و قرآن کریم از مال حرام هم تعبیر به سحت میکنه. همون سحت نخوری، سحت خوری و حرام خوری باعث میشه که ریشه آدم رو میکنه. یا اکالون لسحت، این مال حرام از اون جهت که حج راه پیدا کرده پوست آدم رو میکنه، کم کم گوش میکنه، کم کم چون خوش میکنه، این گونه از عذاب ها رو میگن سحت. همون فیوسه دکن به عذابن، گاهی خدا این چیزی میکنه. در این آیه سوره اعراف هم فرمود به این که اگر اهل قرا مؤمن و با تقوا باشن ما برکات ارضی و سماوی رو بر اینها نازل میکنیم. داشتن فرزند خوب برکت است، دوست خوب برکت است، شاگرد خوب برکت است، استاد خوب برکت است، همسایه خوب برکت است. گاهی میبینید در اثر نداشتن یکی از اینها تمام آسایش انسان در خطر است. اینطور نیست که برکات یعنی نعم مادی و دنیایی که قارون امثال اون داشتن، اون که برکات نیست. قرآن از اون تکاسل که برکت نام نمیبرد که. همه اینها که یاد شده جزء برکات است. حیثیت و آبرو هم محفوظ باشه جزء برکات است. برکات ارضی و سماوی را خدای سبحان به انسان مؤمن با تقوا مرحمت میکند. فبود این سنت الهی است. اما ولکن کذبوا فاخذناهم بما كانوا یکسبون. اینها آیات الهی را تکذیب کردند، گرفتار مؤاخذات ما شدند. الحمدلله.